هیچ کاری نمیتونم بکنم. و خب این به خوبی نشون میده که چقدر مکان بر شخصیت تأثیر داره. این یکی از اون اتفاقاتیه که دیکنز رقمش میزنه در رمان نویسی، تأثیر و حضور پررنگ مکان بر شخصیت‌های داستانش.
خیلی متشکرم. بخشی از این قصه رو، این رمان رو، حالا در قالب یک نمایش دیگه میبینیم و میشنوید.
زندگی من اونقدری که میخواستم هموار نبود. به جز خواهرم که گاهن منو مورد نوازش محکم قرار میداد، حتی در این مورد از شوهرشم نمیگذشت. آشنایان و دوستان دور و نزدیکم برای تحقیر من بیوقفه تلاش میکردم. در نهایت یکی از همین آشناها بود که منو با خانم هاویشام آشنا کرد، زن عجیبی که سالها سر سفره عقدی که نامزدش هرگز نیامده بود حاضر بود، زن زخم خورده‌ای که قسم خورده بود با استفاده از دختر خوندش استلا انتقامش رو از همه مردا بگیره. اما استلا، دختری که باعث شد برای همیشه با دل چرکین به زندگی روستایی و ساده خودم نگاه کنم.
تو دهاتی؟
من تو روستا زندگی میکنم.
چه فرق میکنه؟ دهاتی دیگه، یه دهاتی تمام عیار. من هیچ از دهاتیای گدا گشنه خوشم نمیاد. اصلا نمیدونم خانم هاویشام چطور از تو خوشش میاد.
من
گریت گرفته؟
نه.
حیف، اونجوری شاید یکم ازت خوشم میومد.
تو از من بدت میاد؟
نه، کی گفته؟
خب
چی؟
خب
چرا همش خوب میکنی؟ بلد نیستی حرف بزنی؟
واقعا بغض کرده بودم. کنار استلا احساس میکردم یه به درد نخوره بیخاصیتم، و این دقیقا چیزی بود که استلا میخواست و همیشه ازش حرف میزد. من یه به درد نخوره بیخاصیت بودم. من فکر کردم که شاید
بسته دیگه. تو همون بازی عصرم حوصله‌مو سر میبری. بیشتر از این لازم نیست. نه تنها بازی کردن بلد نیستی، حرف زدنم بلد نیستی. نمیدونم خانم هاویشام چجوری از تو خوشش میاد.
خب خودم میدونستم از این که همیشه استلا تحقیرم کنه خوشش میاد. خیلی وقتا این جمله رو تو گوشش میخوند: از مردا دل ببر و بعد دلشونو بشکن. و استلا، خدای من، واقعا زیبا بود. زیبا و تحقیر کننده. هر چیزی که استلا میگفت قلبمو میشکست. اما به جای اینکه ازش بدم بیاد، بیشتر و بیشتر دل باختش میشدم. همه چیز از دید استلا و خانم هاویشام میدیدم. این خود جهنم بود. زندگی خودم به نظرم کدر و مسخره میومد.
میخوای گریه کنی؟
نه،
خواستم بگم هر وقت گریت گرفت راحت باش، من از دیدن اشکات خیلی لذت میبرم.
همونجا با خودم عهد کردم حتی یه قطره اشکم هم نبینه. سرمو پایین انداختم و به زمین خیره شدم تا جلوی اشکامو بگیرم.
رو زمین چیزی پیدا کردی؟ به نظرم که حسابی بهش زل زدی. خب منتظرم، بیشتر از این معطلم نذار. خبری نیست؟ آخه پیپه بیچاره، چه زوری میزنه تا اشکاش سرازیر نشه.
مقاومت کردم، تا جایی که میتونستم جلوی اشکامو گرفتم. تو همه بازی ها من به استلا میباختم، اما این بار فرق داشت. باید برنده این بازی من میبودم. اما استلا همیشه جلوتر بود.
خب دیگه خسته شدم، حتی یه ذره هم نمیتونی سرگرمم کنی. یه جورایی بلا استفاده و بیفایده ای. خانم هاویشام گفته بود بدون غذا نری. مجبورم برات غذا بیارم. همینجا تو حیات وایسا.
همین که استلا وارد خونه شد، آروم آروم گریه کردم. هیچ کس انقدر من آزار نداده بود. دلم برای خودم میسوخت. میدونستم دیگه به زندگی قبلی تعلق ندارم، اما چیزی هم برای آینده نداشتم. استلا همه چیزو با خاک یکسان کرده بود.
بیا اینم غذات. برات کم سیب زمینی اضافه گذاشتم. میدونی چرا؟
نه.
بهت میگم، جایزت بود. اشکاتو از پشت در دیدم. هر وقت غذاتو خوردی میتونی بری. پیپه حیوانکی عجله نکن، راحت بخور، همش مال توه. خدافظ.
این کتابخانه نیمه شبه که میبینید و میشنوید از رادیو تهران شنیده میشویم هر شنبه و دیده میشویم حالا سه شنبه در تلویزیون اینترنتی کتاب با مرور و بررسی آرزوهای بزرگ نوشته چارلز دیکنز. بخشی از کتاب براتون خوندیم، بخشی از کتاب در قالب نمایش اجرا شد. خانم کیایی هم راجع به مکتب ادبی رئالیسم کمی توضیح دادن که آرزوهای بزرگ رو هم میتونیم به نوعی در اون مکتب دسته‌بندیش کنیم و البته گفتن دیکنز از پیشگامان این مکتب ادبی هم بوده. حالا میدونیم آرزوهای بزرگ به نوعی زندگی نامه چارلز دیکنز هم هست و ویژگی‌های دیگری که خیلی مشتاقیم بشنویم از این رمان.
اصلا یکی از ویژگی‌هاش همین راوی اول شخصه. وقتی داریم زندگی نامه می‌نویسیم، خب انتخاب راوی یا زاویه دید اول شخص یکی از اون زاویه دیدایی که خیلی به کار میاد، چون اولا که داریم در مورد زندگی یک شخصیت داره، یعنی در واقع شخصیت داره در مورد زندگی خودش میگه و این روایت اول شخص شیرینی شنیدن رو بیشتر میکنه، مخاطب بهتر همزاد پنداری میکنه. ولی یه سختیایی داره، مثل اینکه یه جاهایی ممکنه یه توصیفایی به کار ببره که اگه حواس نویسنده نباشه، که اگه چارلز دیکنز نباشه، به خودمون میگیم خب راوی اول شخصه، چجوری داره اون طرف رو روایت میکنه جایی رو که ندیده. و خب واقعیتش دیکنز میشه گفت شاهکاره در این مدل روایت کردن. انقدر زیبا هر جایی که راوی اول شخصش حضور داره داره روایت میکنه و جاهایی رو که نیست با یه حالت فلشبک هایی که داره فکر میکنه پیپ در ذهن خودش مرور میکنه و به ما اطلاعات میده که ما هیچ جا نمیتونیم بگیم مچ نویسنده رو گرفتیم، اینجا دیگه زاویه دید از دستش در رفت. از شوخی گذشته، میخوام وارد خود داستان بشم. به لحاظ ساختار رمان، رمان با کشمکش میتونه تعلیق رو به اوج خودش برسونه. یکی از کشمکش هایی که در این اثر هست کشمکش انسان با طبیعته. صحنه اول رمان با چی شروع میشه؟ با پیپ، کودکی که حدود 7 سالشه و سر قبر پدر و مادر و خانوادش داره گریه میکنه. این کشمکش یعنی انگار یک جور مقابله با عنصر مرگ، مرگی که جزء لاینفک طبیعت زندگیه. و بعد می‌بینیم که قهرمان نه تنها در کشمکش با طبیعت، نه تنها در یک اعتراضی هست با این نیرویی که نمیتونه باهاش مقابله بکنه، در مرحله بعدی کشمکش قهرمان رو داریم با اشخاص، کشمکش انسان با انسان. خواهری داره که مدام این رو کتک میزنه، که حرفاش رو نمیشنوه و اینجاست که یکی دیگه از اون موانعی که سر راه رسیدن پیپ به آرزوهاش هست همین خواهره. چون ما میبینیم که وقتی اونجایی که قراره خانم هاویشان مبلغی رو بابت دریافت پیپ داشته باشه توی خونه خودش پرداخت بکنه، این مبلغ رو میبینیم خواهر رضایت میده. تا قبل از اون مدام داره شکایت میکنه و یکی از کشمکش‌ها یا موانعی هستش که پیپ جوان بر سر راه پیشرفت خودش میبینه. کشمکش بعدی که خیلی مدرن تره، کشمکش انسان و کاراکتر با خودشه، با درونیات خودش، با افکار خودش و با اونجاهایی که باید تصمیم بگیره، تصمیم‌هایی که میتونه زندگیش رو وارد یک مرحله جدیدی بکنه. بله. یکی از اون بزنگاه‌های خیلی جذاب این داستان اونجاییه که میره با اون دختر در حقیقت همسایه‌شون داره صحبت میکنه و از علاقه‌مندیش به استلا میگه. یه گفتگویی داره با این دختر و در پایان گفتگوش میگه که ببین من با تو حرف میزنم خودمم، خیلی راحتم، لازم نیست به لهجم فکر کنم، به کلماتم فکر بکنم، ای کاش میشد در قبال استلا هم اینطوری باشم، و چقدر با تو خوب صحبت کردن. و بعد دختر میگه ولی تو نمیتونی عاشق من بشی، تو عاشق استلایی. و انگار اینجا هم اون کشمکش درونی شخصیت با خودشه که باید حالا تصمیم بگیره، میخواد یک شاگرد آهنگری بمونه، با یک همسایه‌ای از طبقه خودش ازدواج بکنه، یا نه بره دنبال آرزوهاش، یک جنتلمن بشه و شاید استلا هم بهش روی خوش نشون بده. بنابراین میگم از ویژگی‌هایی که باعث میشه تعلیق در اثر باقی بمونه همین عنصر کشمکشه. یه نکته دیگه هم بگم و بریم برای بخش بعدی. ما یه چیزی داریم توی نویسندگی میگن کاشت و برداشت.
خب
در صحنه یک دیکنز به زیبایی دانه ای رو میکاره که در فصل هفتم برداشت میکنه. فصل هفتم اصلا عنوانش از آرزوهای بزرگ. به نظرتون چه نیازی داره که برای توصیف شرایط اجتماعی اینقدر به موضوع زندانی های فراری، به موضوع کشتی هایی که در اون حوالی هستن و محل نگهداری زندانی ها هستن و اگر زندانی فرار بکنه اینها از همونجا شلیک میکنن؟ بنابراین اینجا با تمرکز نویسنده بر موضوع این زندانی فراری در واقع دانه ای کاشته میشه در ذهن مخاطب که خب چرا اینقدر اینو پررنگ کرد؟ بیا از پیپ برای ما بگو، از به اندازه کافی زندگی پیپ پر از فراز و فرود هست، نیازی نیست دیگه حالا یک مشکل دیگه هم به مشکلاتش اضافه بشه. ولی میخواد چیکار بکنه؟ در فصل هفتم اونجایی که دانه رو داره برداشت میکنه، کسی که سرنوشت قهرمان ما رو دست میگیره در واقع همین زندانیه، در واقع یک رجعتی داریم به همون ابتدا و به همون کاشت اولیه. این یکی از اون تکنیک‌های جذابه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خانوم ها، آقایان، هر سه شنبه ضبط برنامه کتابخانه نیمه شب در باغ کتاب تهران اتفاق میفته. این هفته ما استثناءً به دلیل برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه حضور داریم و البته برنامه به صورت تصویری هم قابل دریافت هست، میتونن تماشا کنن عزیزان از تلویزیون اینترنتی کتاب، که به همه بینندگانمون هم یک سلام ویژه عرض میکنم. اما بخش پایانی نمایشمون تا چند لحظه دیگه با حضور رفقای هنرمند.
وقتی بود که دیگه به خونه خانم هاویشام نمی رفتم. شاگرد آهنگری جو بودم، اما استلا و توقعاتش طعم زندگی گذشته رو ازم گرفته بود. حالا آهنگری برام آرزو نبود، دلم می خواست تو کوچه‌های لندن قدم بزنم. همین توقعات بود که شاید دریچه جدیدی به زندگیم باز کرد. بعد از یه روز شلوغ کاری با جو به کافه روستا رفته بودیم. همه درباره پرونده قتلی که تو روزنامه چاپ شده بود حرف می زدن. من و جو با دقت زیاد به دیگران نگاه می کردیم و چیزی برای گفتن نداشتیم. همون وقت بود که مرد عجیبی بی هوا به ما نزدیک شد.
شما آقای جو هستین؟
بله.
پس حتما شاگردی به نام پیپ دارین. اینجاست؟
بله.
می تونستم تعجب تو چشمای جو ببینم. خودم هم دست کمی ازش نداشتم.
باید با هر دوتون خصوصی صحبت کنم. دیگه حوصله‌ی تحلیل‌های بی‌مغز و سطحی این آقا رو هم ندارم.
منظورش از آقا یکی از آشناهای ما بود که همه رو دور خودش جمع کرده بود و با شور و هیجان پرونده قتل رو تحلیل می‌کرد.
بله آقا، حتما.
چند دقیقه بعد من و جو آقای مذکور پشت میز آشپزخونه نشسته بودیم و به هم زل زده بودیم.
لازمه سوال مهمی رو ازتون بپرسم.
بفرمایید.
شما حاضرین آینده پیپ رو فدای آهنگری کنید؟ یعنی حاضرین جلوی پیشرفتش رو بگیرین؟
معلومه که نه. هیچ وقت نمیخوام مانع پیشرفت پیپ باشم.
خوبه. بعد بگم بخت به پیپ جوان ما رو کرده. یه نفر حاضر شده ثروت زیادی رو به پیپ ببخشه.
اینجا بود که دهنم از تعجب باز و چشمام گشاد شد. ثروت؟ کی حاضر شده؟
این دقیقاً چیزیه که نباید بپرسید و بدونید مرد جوان. حداقل نه تا وقتی که خود اون شخص بخواد بهتون بگه.
اما من...
اما این ثروت فقط در یک صورت به شما تعلق میگیره و یه شرطی داره.
و اون شرط چیه؟
پی باید مثل یه نجیبزاده بزرگ و تربیت بشه.
انگار یه نفر فکرامو خونده و ندای درونیمو شنیده بود.
حاضرین آقای پیپ؟
زبونم سنگینی میکرد، باورم نمیشد همه اینا واقعی باشه.
آقای پیپ؟
پیپ؟
بله ببخشید.
حاضری مثل نجیبزاده زندگی کنی؟
معلومه.
خوبه، خیلی خوبه. لازم بگم تا زمانی که به سن قانونی نرسیدی، خرج و مخارج و مبلغ دریافتی تو از طریق من به تو داده میشه. بهتره هرچه سریع‌تر چمدونت رو برای اومدن به لندن ببندی آقای پیپ. و اما یه چیز دیگه.
بله
آقا.
این ثروت تا زمانی به شما تعلق داره که اسمتون پیپ باشه. اگه جای شما بودم هیچ وقت اسمم رو عوض نمی کردم مرد جوان. فردا به لندن بیا، به دفتر کارم. لازمه یه معلم خوب برات پیدا کنی. میبینم اتون آقای پیپ.
ثروت؟
پیپ به تبریک میگم عزیزم. من همیشه میدونستم زندگی قرار درخشان باشه. پیپ
جا منو در آغوش گرفته بود. بهت زده به جو نگاه میکردم و جو به چشمام زل زده بود و دستمو به نشانه موفقیت و تبریک تو دستش گرفته بود. مسیر زندگی من در حال تغییر بود. تنها چیزی که درست تو همون لحظه از ذهنم گذشت این بود که استلا از دیدن من تو وضعیت جدید متعجب میشه. هنوزم از نظرش یه دهاتیم. نمیدونم. امیدوار بودم استلا هم مثل مسیر زندگیم تغییر کنه. تنها چیزی که اهمیت داشت زندگی من بود، زندگی و آرزوهایی که حالا دنبالم میکردم.
خب بریم سراغ جمع‌بندی و صحبت‌های پایانی خانم کیایی و خداحافظی. بفرمایید خانم کیایی.
خواهش می‌کنم. از سبک رمان گفتیم، از شخصیت پردازی بسیار قوی آقای دیکنز گفتیم، شخصیت‌هایی که با وجودی که سال‌هاست داره از خلق این اثر می‌گذره ولی همچنان محل اعتنا دارم. یکی از چیزهایی که ما همیشه تو جمع‌بندی بهش اشاره میکنیم، اول در رابطه با اقتباس‌هایی که از این اثر شده، فکر میکنم در سال 1946 یا 47 اولین اقتباس سینمایی به صورت سیاه و سفید از این اثر انجام میشه، برنده جایزه اسکار میشه و بعد از اون هم چندین بار اقتباس‌های تصویری و میشه گفت سینمایی دیگه ای بوده. 2011 یک مجموعه تلویزیونی از این اثر ساخته میشه و خب این نشون میده که چقدر شرایطی که چارلز دیکنز در آرزوهای بزرگ خلق میکنه شرایطی که تاریخ انقضا نداره و پیوسته محلیه برای پرداخت جدید و نگاهی به این اثر.
بله.
در رابطه با ترجمه، یکی از اولین ترجمه های این رمان، یعنی قبل از ترجمه بگم خدمتتون یه نکته ای رو، که این رمان هم مثل خیلی از رمان های دیگه به صورت کوتاه توی روزنامه داشته چاپ می شده و انتشارات چاپمن و هال به این نتیجه می رسن که اینا رو جمع آوری کنن و انتشارش بدن در قالب یک کتاب و اتفاقا 3 جلدم کتاب می شه. ولی این داستان ها همون موقع هم که منتشر می شده خیلی جذاب بوده. آدم ها با دفتر در حقیقت روزنامه مکاتبه می کردن و پیگیر حال و احوال پیپ بودن، پیگیر بقیه این داستان بودن. و خب این یکی از اون چیزایی که فکر کنم الان من نمی دونم هنوزم از این داستان ها هست توی روزنامه ها،
که هر دفعه یه داستان تاپ بشه، یه قسمتی از یک داستان و بعد مخاطب پیگیر باشه اینقدر. فکر کنم یه اقبالی بوده نویسنده های اون موقع داشتن، اینکه مخاطب اینقدر پیگیری میکرده.
یه جورایی سریال می‌نوشتن دیگه.
واقعیتش آره سریال دیگه. میگم 2011 اصلا یک سریال ساخته میشه از روی این اثر. خلاصه با همه این اتفاقاتی که برای پیپ جوان میفته، میبینیم که در پرده پایانی و در یک سوم پایانی آرزوهای پیپه که داره محقق میشه. چارلز دیکنز خیلی به سیستم قضا و قدری اعتقاد نداره، سیستمی که آدم ها میشینن منفعلن و فقط آه میکشن و آرزو میکنن. قهرمان داستان ما اراده میکنه، نیروهایی در کمک به کمکش میان و به آرزوهای بزرگش میرسه. امیدوارم هر جایی که هستید آرزوهاتون رو فراموش نکنید. آرزوها نیروهای هدایت دهنده و سائقهایی هستن که به ما کمک میکنن تا بتونیم شرایط سختمون رو تاب بیاریم. به آرزوهاتون فکر کنید.
خیلی متشکرم خانم نسرین کیایی. و به پایان این برنامه کتابخانه نیمه شب میرسیم. خیلی خوشحال شدیم که تونستیم به صورت تصویری هم امروز همراه باشیم با بینندگان محترم تلویزیون اینترنتی کتاب. این برنامه به تهیه کنندگی خانم هدا فلاح تقدیم شما شد، خانم نسرین کیایی که پیشتر هم معرفی شدن، بازیگرانمون امید جهادی، علیرضا قربانعلی، فاطمه سوهانی، شیرین موسوی و فرید غلامپور بودن. و جا داره از جناب آقای صحاف مدیر محترم تلویزیون اینترنتی کتاب هم تشکر کنم، همینطور از سرکار خانم جعفری گرامی. مردم عزیز متشکرم که تماشامون کردید و سپاسگزارم که میشنوید کتابخانه نیمه شب رو. خداحافظ.
تهیه کننده هدا فلاح.
الان این چی آقا؟ این چیه؟ دمده این که
میتونه تهیه کننده باشی میدونی چه؟ این میکسره.
با اجرای محمد حسین امیدی. کارشناس کتاب نسرین کیایی. دستیار تهیه و آیتم ساز زهرا انالی. سرپرست نویسندگان فاطمه سوهانی، حسین خدایاری. کارگردان بخش های نمایشی حسین خدایاری، شیرین موسوی. معرفی کتاب های خارجی شیرین موسوی. با تشکر از روابط عمومی باغ کتاب تهران. کاری از گروه ورزش و تفریحات رادیو تهران. تهران سال 1319.
اینجا تهران از صدای ایران.
اعلام سرچهاری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
از روی کرم، آن کیست که از روی کرم.